أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين.
مباحثی در مورد بحث شهادت مونده بود که وعده کردیم این جلسه انشالله بگیم و تمام کنیم. البته نکات در مورد شهادت زیاده و حقا و انصافا هم جا داره که ما در مورد شهادت بیش از این صحبت بکنیم. به هر حال بلاها خصوصا با اون نکاتی که گفته شده در مورد فتنه سفیانی و ظهور امام زمان ارواحنا فدا که یک جنگ عظیم و همه جانبه است و جنگ منحصر به فردی است و یک فتنه کم نظیر و بی نظیری است و کسانی اونجا میان وسط که کذوبر الحدید باشن، مثل پاره آهن باشن و هیچ حراس از شهادت و مرگ و اینها نداشته باشن، که در مورد گنج‌های طالقان هم روایت که داریم همینه. ویژگی بارز اینهایی که دور امام زمان رو میگیرن و موسومند به گنج‌های طالقان همینه که اینها هیچ حراس و باکی از مرگ و شهادت ندارن. اگر ما می‌خوایم یار امام زمان ارواحنا فدا باشیم و شرایط رو مهیا کنیم، حضرت امام اینو مکرر می‌فرمودن که رمز پیروزی ما آمادگی برای شهادت بود، این تحول روحی، و به برکت این روحیه بود که ما به پیروزی رسیدیم. فرجی که محقق شد در 22 بهمن 57 وابسته به این بود که مردم از شهادت حراسی نداشتن. فرج نهایی هم وابسته به همینه. اگر ما از مرگ به شهادت نترسیدیم و آماده بودیم برای اون ماجرا، این انشالله محقق میشه. لذا از این جهت خیلی میتونه این بحث مهمی باشه و در واقع یکی از ارکان ظهوره، اینی که ما با شهادت آماده باشیم، آمیخته باشیم، دلمون برای شهادت پر بکشه. خیلی میتونه کمک بکنه در اینکه ما نصرت بکنیم به امام زمان. شرایط جامعهمون فراهم میشه، هر چقدر در فضای جامعه عطر شهادت میپیچه و استشمام میشه، این جامعه به جامعه امام زمان داره نزدیک میشه، از این تعلقات داره در میاد، داره به دوران طلایی ظهور نزدیک میشه. عرض کردیم شهید دست و بالش بازه، اینجا خیلی میتونه کار بکنه. امروز این برادر عزیز و بزرگوار ما که همین جانباز گرامی که کتاب صدای در قیامت شرح احوالات ایشونه تماس گرفته بودن، یکی از این فایل های جدید رو گوش کرده بودن که دیده بودن در مورد شهادته، بحث شهید و شهادت شد، گفتن من اینو میخوام برای تعریف بکنم که شهید سجاد مرادی که آخر کتاب عکس ایشون هست، تازگی در حالا یا بیداری یا رویا برای یکی از دوستانشون حاضر میشه. حالا شاید خود این برادر ما بودن، شاید کسی دیگه بودن، حالا اونش خیلی مهمه، حاضر میشه و در مورد مقام شهدا و اینها یه عقیق یمنی دست ایشون بوده، نشون میده به این برادری که اینجا بوده که این عقیق دست منه، این مال ما شهداست، ما یک عنایتی که حالا عرض میکنم این اکرام الهی شامل حال شهدا میشه، از مکرمین شهدا یه جلوش که اینجا این خدا ما رو تحویل گرفت، این هدایا و موهبت های حق تعالی شامل حال ما شده، این عقیق یمنی. خب عقیقم از بین سنگ ها نماد ولایت امیرالمومنینه و بر سنگ های دیگه ولایت داره عقیق یمن. سنگ عقیق رو بهشون نشون داده بود و به یک رکاب خیلی زیبایی، و اونا گفته بود من اینو میخوام، و گفته بود که پاشو نماز بخون، و این گفته بود که حالا تو اینو من بده من میشم نماز بخونم. میگه با لگد شهید سجاد مرادی این برادرش رو، این دوست عزیز رو که در قید حیاتن، ایشونو زده بود. اینا از خواب پریده بود، دید دارن اذان صبح میگن، اون شهید بیدار کرده بود ایشونو برای نماز صبح، و به نظرم حالا شاید هم در رویا به او اشاره کرده بود که برو در گنجه خونت ورده، شاید هم اینم گفته بود، حالا الان این دقیق خاطرم نیست. میگه نمازو خوندم و در گنجه رو وا کردم، یه عقیق یمن خیلی خاصی اونجاست و ایشون هم برش رو استفاده کرده بود، و اینجا مادر عزیز میگفتم بهش گفتم که مراقب باش اینو نزنن ازت، حالا یا جنا یا آدما مراقب این باش که این هدیه جناب شهدا است. شهید اینطوریه، شهید حتی در این حد اختیار داره که بتونه در عالم ماده تحولی به این نحو ایجاد بکنه، این مقدار اراده رو و این مقدار جلوه و بروز رو خدای متعال برای او اجازه داده، و شهید خیلی دست و بالش بازه که حالا ما در مورد مقام شهید بازم نکاتی رو عرض می‌کنیم، هم از کتاب معاد در قرآن آیت الله جوادی عاملی، هم از آثار حضرت امام خصوصا صحیفه حضرت امام نکاتی رو می‌خوام عرض بکنیم. یه نکته که آیت الله جوادی اینجا اشاره می‌کنن در این کتاب اینه که شهید ناظر بر اعمال دیگران در دنیا، شهدا می‌بینن ما رو، شاهدن بر رفتار ما، ما در جلوی چشم شهدا هستیم، و چون اینا در مقام اندلاهی هستن و همه وجودشون شعور ادراک علم و آگاهی و شاهد بودنه، و هم نسبت به دنیا اشراف دارن، نسبت به برزخ هم اشراف دارن، اتفاقاتی در عالم برزخ رخ میده رو خبر دارن، الان کدوم کافری از دنیا رفت، کدوم مؤمنی وارد شد، کدوم طبقه از بهشت وارد شد، کجا رفت، کجا رسید. یعنی اگر سوالم بکنن اینها پاسخ میدن، حالا یا خودشون میفهمن یا سوال میکنن و اینها پاسخ داده میشه. در مورد اموات قبلا هم روایتو خوندیم که اینها وقتی مرده ای وارد تازه وادی و سلام میشه، میاد مؤمنین دورشو میگیرن، ازش پرسن فلانی چه خبر، میگه مثلا هنوز زنده است. اینا منم چیکار، خبر ندارن که فلانی زنده است یا مرده. بعد میگه از فلانی چه خبر، میگن مرده. اینا ناراحت میشن، ناراحتی البته تو عالم برزخ جنس خودش. یعنی ای عجب، پس اینا تو وادی و سلام نیورده بودن، اگه اینجا ورده بودن ما میدیدیم. منم چیکار، اینا خبر ندارن از اینکه تو دنیا چه خبره، کیا هستن کیا نیستن، کیا وقتی از دنیا رفتن وارد کجا شدن. ولی شهدا خبر دارن، اینها رو شاهد بر این مسئله هستن. و یه نکته دیگه اینه که اون یستبشرونه که داشتیم بالذین لم یلحقوا بهم، نشون میده که شهدا به فکر دیگران هم هستن. به همین دلیل شهید شفاعت میکنه. شهید منحصر در فضای خودش نیست و به دیگران هم میتونه توجه بکنه، دست و بالش باز لازم میتونه دستگیری بکنه دیگه. اموات خیلیشون نمیتونن شفاعت بکنن، میت هایی که سطح وجودیشون پایینه، اینا درگیر خودشونن، بندگان خدا گیر و گرفتار همین وضع درونی خودشونن. مثل اون عزیزی که در داستان سوم آن سوی مرگ بحث شد، او گرفتار خودش و اعمال خودش و در حجاب خودش بود و مگر اینکه شفاعتی نصیب حال بشه و بتونه از اون وضعیت در بیاد. این دیگه به فکر دیگران و دستگیری از دیگران و کمک به دیگران و اینا نیست. وضعیت جهنم این شکلی، لکل امرئ یوم اذن شأن یغنی، هر کسی گرفتاری خودشو داره در فضای برزخ و قیامت. ولی شهید نه، شهید نه گرفتار خودش نیست، بلکه به فکر دیگران هم هست، توجه هم داره و دستگیری هم میکنه به حسب مرتبه وجودیش و اون اخلاص و قربی که نسبت به حق تعالی داره. وقتی هم که میاد، سوالی هم که میکنه از عمد حال همراهاش و همسنگرا و ایناست. نه تنها مورد سوال قرار نمیگیره، بلکه شهید سوال میکنه، میگه پس رفیقام چی؟ این از آزادی شهید حکایت داره، وقت مرگ، سبکی شهید، رها بودن شهید، گرفتار نبودن، در فشار و مضیقه نبودن، که قبلا مقدارش رو عرض کردیم، بازم نکاتی در این باره عرض. خب نکته دیگه که داره اینه که این شهدا وقتی که میرن یه آرزو دارن، آرزوشون همین که برگردن. خب این آرزوی شهدا با منافقین و دیگران خیلی تفاوت. منافقین و دیگران میگن یا لیتنا نرد، ای کاش ما رو برگردونن، فنعمل، برگردیم یه عملی انجام بده، یا فصدق و اکن من الصالحین، برگردیم یه صدقه بدیم، یه چیز در راه خدا بدیم، از این تعلقات کنده بشیم، از اون انرژی هایی که بر سر ما ریخته و آزاد نشده و ما این همه حامل این همه انرژی زیادیم که کنترل نشده، مهار نشده، تبدیل به نورانیت نشده، این حجم از انرژی که اینجا میشه فقط آتش و گرفتاری، برگردیم نه رو آزاد کنیم، یه عملی انجام بدیم، صدقه انجام بدیم. این حال منافقین و آدم های ضعیف الایمان، دوست دارن برگردن برای این. شهدا برای این دوست دارن برگردن، شهدا دوست دارن برگردن که برن به بقیه بگم قصه نخورید، ما جامون خیلی خوبه، اگه ببینیم ما کجا هستیم مثلا تو گریه نمی کنیم. البته ما برای شهید گریه می کنیم بابت مظلومیت حقیقت، قبلا هم اینو صحبت کردیم، برای جلب رحمت برای حمزه سید الشهدا. پیغمبر اکرم فرمود که اما حمزه فلا بباکی الله، دید همه شهدا گریه کن دارن، جناب حمزه گریه کنی نداره، روزه خان نداره، دستور دادن برای حمزه روزه بخونه. آیه قرآن میفرماید که سوره یاسین آیه 26 تا 27 میفرماید که شهید وقتی که از این دنیا میره، که جناب حبیب نجاره و مؤمن آل فرعون، بعداً نمونش باز بیشتر صحبت میکنیم، ایشون وقتی رفت به محض اینکه رفت اونور گفت یا لیت قومی یعلم، ای کاش قوم من بدونن، اینا که تو مسیر منن. پس هم درخواست میکنه خدا بهش بگه که اینا که تو مسیر منن چه حالی دارن، هم میل قلبیش به اینه کاش برگردم اینا که تو خط منن، هم خطا، هم رزما، هم سنگرا، هم جبهه‌ای، به اینا برگردم بگم چقدر اینجا خوبه، ای کاش بدونن. به ما قفر علی ربی، من اینجا مورد قفران قرار گرفتم، گرز کردیم با اولین قطره خونی که ریخ از او، بلکه همین که وارد میدان جنگ شد گناهان او بخشیده شد. البته حق الناس بحث دیگری است، که بازم حق الناس هم اگر باشه گرفتار حق الناسش نیست، چون آزاد شهید گرفتاری نسبت به حق الناس نداره، ولی اموات گرفتاری نسبت به حق الناس دارن، مگر اینکه حق الناس خیلی زیاد بشه اون دیگه شهید نمیشه. حالا مثلا با یه ضربه کشته شده اینقدر دیگه حق الناسه که سبیل الله به حساب نمیاد، اون حتما دنبال چی، چون دیگه حد تعلقات با حق الناس خیلی بالا شده، چون که تعلقاتش هم خیلی زیاده که این آدم هیچ مبالاتی نداشه این همه حق الناس از او رخ داده، آدمی که بی مبالات بوده فی سبیل الله به حساب نمیاد که بخواد کشته شدنش شهادت محسوب بشه، اون یه بحث دیگه است. ولی بالاخره حق الناس جزئی ممکنه امکانش هست، اینجا از مکرمین میشه، به ما غفر علی ربی و جعلنی من المکرم، منو جز مکرمین قرار دادن، آرزو میکنه کاش برگردم به اینا بگم چقدر این وضع خوبه، چقدر اینجا خوبه. حضرت حمزه سید الشهدا اینجوری بود، دوستاش برگرده به اینا بگه چقدر وضعش خوبه، در این حال پیغمبر اکرم فرمودن گریه کنید براش. حضرت حمزه جایگاه بسیار بالا و خوبی داره، در این حال فرمودن براش گریه کنیم. ما گریه برای شهید از باب از دست رفتن و اینا نیست، برای امام حسین هم گریه نمی کنیم که حضرت کشتن. به قول سید ابن طاووس اگر بنا به این باشه ما بابت امام حسین بخوایم روز عاشورا مراسم بگیریم، اونی که جا داره روز عاشورا مراسم گرفته بشه مراسم جشنه، بابت اینکه او به آرزوش رسید، به وصال رسید، به لقاء الله رسید، ما بابت این ناراحت نیستیم. این مغالطه است که روزی که امام حسین به وصال حق رسید چه ناراحتی. ما برای خودمون ناراحتیم، برای جبهه حق ناراحتیم، برای مظلومیت حق ناراحتیم. ما میخوایم با این عشق نظر رحمت او رو جلب بکنیم. امام سجاد علیه السلام هم گریه میکردن، حضرت زینب هم گریه میکردن. با اینکه حضرت زینب به امام سجاد از وقایعی که بعد رخ داد خبر دادن، هم با رأیت الله جمیلا گفتن، هم تا قیامت آثار این شهادت رو فرمودن که چه قوغایی خون به پا میکنه در عالم، که حدیث معروف ام ایمنه. در این حال خود حضرت زینب داعیه دار و تلایه دار گریه بر ابو عبدالله بودن و اصل مرسی خان ایشون بودن. اینا رو اصلا تفکیک کرد. ما برای شهید هم احترام قائلیم، هم گریه میکنیم، هم حزن و سوز داریم، هم افتخار میکنیم، هم عظمت قائلیم. و شهید جایگاه جایگاهی نیست که ما بخوایم براش دل بسوزونیم و اظهار ناراحتی بکنیم. او برای ما دل میسوزونه که بندگان خدا نمیدونین این بچه قشنگ. شهید مهدی باکری لحظات آخر به شهید احمد کاظمی چی گفته بود؟ به قول برادر عزیزم حاجی آهنگرام میفهمود که هر وقت پیش احمد کاظمی میشستی بعد از شهادت مهدی باکری حرف از مهدی باکری میزد، و بعد از شهادت احمد کاظمی هر وقت پیش حاج قاسم سلیمانی میشستی حرف از احمد کاظمی میزد. این سیر علاقه های این شهدا به هم بود و حاج قاسم البته خیلی علاقه به شهید باکری داشتند. خود شهید باکری هم که وقتی برادرش از دست داد خیلی دیگه هوایی بود و در دنیا بند نبود. لحظات آخر به حاج احمد کاظمی گفته بود که توی اون فضایی که در یک حور گرفتار بودن، روی تالاب یا هر چه نه خشک و اینا دور برشون، هیچ باغ و بستانی نیست، اون گرما در اون فضای خوزستان و گرمای خوزستان، به حاج احمد با بیسیم میگه احمد ای کاش اینجا بودی میدیدی چه خبره، این درخت ها و این باغ و این بستان رو میدیدی، نمیدونی اینجا چیه. این لحظات آخر بوده، پرده از چشممون کنار رفته بوده. این که عرض میکنیم شهید لحظات آخر این شکلی میشه و درد احساس میکنه همینه، به یک حالتی میرسه از ملاقات و وصال که این ضربات به تن او وارد میشه و یا درد نداره یا بسیار اندک. وجود نازنین ابو عبدالله حسین به یکی از شهدای مدافع حرم که شهید جوانی بود، کم سن و سال بود، این خواب دیده بود امام حسین علیه السلام و حضرت بهش فرموده بودن که تو سر از تن جدا میکنن، ولی وقتی که میخوان سر از تن جدا کنن زنده زنده قصه نخور، اولش یکم درد داره، هیچ ترس نداشته باشه، یکم درد داره سری جدا میشه، یکم داره. فهمون منم همین شکلی بودم، جان به قربان مظلومیت ابو عبدالله حسین. شهید دردی نداره، ما برای دردهای شهید گریه نمی کنیم. شهید دردی نداره، شهید اول سبکی و راحتی و پروازش. ما برای خودمون البته گریه میکنیم که ما بدبخت اینجا موندیم و گرفتار این حجاب طبیعتمون با این کفار و منافقین و در این سیل معاصی و آلودگی و سر کنیم و معلوم هم نیست عاقبتمون چی بشه، با چه وضعی خدا رو ملاقات کنیم. ما برای این گریه میکنیم و میخوایم که این شهدا دست ما رو بگیرن. این اشکیه که ما میریزیم نسبت به شهدا. پس شهید به محض شهادت میگه یا لیت قومی یعلم، و جزء مکرمین میشه. حالا در مورد مکرمین ما یک جلسه گفتگو داشتیم در مسیر کریم شدن. اون انگشتری که شهید سجاد مرادی آورده بود حکایت از همین مسئله داره. اینا هی جواهرات و زیورالات و هدایا و موهبت ها به هر مناسبتی یه چیزی به اینا میدن، هی عنایات جدید، هی تفضلات و تجلیات جدید، دائما اینا سرمستن. هر شب جمعه رویداد و یک مرحمت و یک موهبت جدید که شبهای جمعه برای شهدا خیلی خاصه و زیارت ابو عبدالله هم که میرن در کربلا، عنایات خاصی به اینها میشه، توجهات خاصی به اینها میشه، برکات خاصی نصیبشون میشه. شهید خیلی جایگاهش عالیست. جعلنی من المکرمین، قرآن نمونه مکرمین ملائکه رو تعبیر مکرمین میکنه، عباد المکرمون لا یسبقونه بالغم، چون کرامت بر اساس تقواست. در مورد مهمان تعبیر اکرام به کار میره، اکرم ضعیف. حضرت امام جایی دارن، حالا از عبارات امام شلو فرصت بشید از جایی میخونیم، امام چندین بار به این تاکید دارن که شهدا در ضیافت الله، شهید وقتی از اینجا میره میره در میهمانی خاص حق تعالی. اونجا دیگه میهمانی است، فضای آثار اعمال لزوما نیست. یه وقت شما میری رستوران، رستوران به میزانی که پول داری، سرمایه داری به چیزی میدن، این نظام عدله. ولی یه وقت همون صاحب رستوران شما رو دعوت میکنه، اونجا دیگه فضای اکرامه. اون در رحم وقتی کسی باشه، در گروه عمل باشه، اون دیگه اکرام نیست. این مقدار آوردی، این مقدار اصلا میبینی. جعلنی من المکرمین نیست، جعلنی من المکرمین یعنی دیگه اصلا به عمل تو کار نداره. نه اینکه آثار اعمال تو نمیبینی، آثار اعمال تو میبینی. بالاخره اینم که اینجا مهمان شدی، یه کاری بودی، یه کاری کرده بودی که اینجا مهمان شدی. تو خیابون که کسی برام دارم بیارم ببرم در رستوران 5 ستاره فلان جای مازندران مثلا فلان پذیرایی آنچنانی و لاکچری رو ازش انجام بدم. یه استادی بوده، یه مربی بوده، یک فریخته بوده، یه آدم ویژه‌ای بوده، ورزشکار بوده، قهرمان ملی بوده، از اینا پذیرایی میکنه بابت این چیزا. مسئله چیز دیگه، اون یه ویژگی داره، بابت اون ویژگی دیگه کار ندارن که چقدر تو جیبش پوله، اصلا به پولایی که آورده دیگه نگاه نمیکنه. نه اینکه حساب کتاب رو نداره، حساب کتاب رو داره اول ورود، خصوصا نسبت به حق الناس، چون اون غفر علی ربی که پاکش میکنه طرف رو، نسبت به اینها دیگه حسابرسی نیست. توی این ماجراهای این جانباز عزیزمون هم میبینید نسبت به بحثای حق اللهی خیلی بحثی نبوده، مطلب خشخاش براش نذاشتن نسبت به وضو و نماز و اینها، چون طبق بعضی روایات به همینا هم گیر میدن، فلان وقت وضوی که گرفتی این مشکل رو داشت، فلان نمازت این مشکل رو داشت، اینا رسیدگی میشه تو روایات ما هست، ولی در مورد شهدا اینجور چیزی ما ندیدیم. تو همین کتاب هم هیچ اشاره‌ای بهش نشده بود نسبت به کاری از ایشون حسابرسی ویژه‌ای صورت گرفته بشه. این میشه جعلنی من المکرمین، منو از مکرمین قرار داد، اکرام کرد، میهمان بودم، همردیف ملائکه بودم. خب همردیف ملائکه بودن، بلکه اینا همسنخ با ملائکه، ملائکه پرواز میکنن در آسمان، بعد جنس ملائکه متفاوته که قبلا نمونه ملائکه مفصل صحبت کردیم. این شهدا هم به سنخیت وجودشون ملحق میشن به این ملائکه و کارهای از جنس ملائکه رو انجام میدن. لذا همونجور که ملائکه دستگیری میکنن، در نماز جماعت ها حاضرن، دعا میکنن، استغفار میکنن، شهدا هم همه از این جنس کارهایی رو دارن، خصوصا این که اینها کارگزاران ابو عبدالله حسین علیه السلام هستن. این شهدا دستگیری دارن و بسیاری از عنایت های امام حسین علیه السلام از کانال شهداست، به واسطه شهداست، از طریق شهداست و ارتباط با شهدا آثار خاص و فوق‌العاده‌ای برای انسان داره. یاد شهید بودن، هدیه به شهید دادن، از او کمک خواستن. حضرت زهرا سلام الله علیها هفته‌ای دو بار مزار حمزه سید شهدا می‌رفتن، ما اینکه رتبه وجودشون قطعا از حمزه سید شهدا خیلی بالاست، قابل قیاس نیستن با هم. اون یاد شهید آثاری داره، خصوصا وقتی اساتید می‌فهمونن شنبه‌ها قبل از طلوع آفتاب، که از زهرا سلام الله علیها مقید به این بودن، مزار جناب حمزه رو شنبه‌ها قبل از طلوع آفتاب می‌رفتن. یکی دیگه از آیات قرآن بحث خرید و فروشه که شهدا با خدا متعال انجام دادن. میدان نبرد و میدان جنگ فروشگاه خداست. سوره مبارکه توبه آیه 111 فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، که این آیه رو هم میگن در فروش رفتن خانه خیلی اثرگذاره، بین نماز ظهر و عصر یا نماز جمعه و عصر، روز جمعه، ظهر جمعه، بین این دوتا نماز این آیه نوشته بشه، برخی اساتید میفهمند به دیوار منزل نصب بشه، جایی که میخوایم فروش بره، مغازه از خونه است، هر چیز، و خیلی اثر داره، اثر وضعیشه دیگه، خدا میخره. خدا آیه هم وقتی جای حضور داره اینو مشتری جور میکنه برای این. خدای متعال مشتریه از مؤمنین، پس از غیر مؤمنین نمیخره. چیو؟ جانشون و مالشون. اینجا آیت الله جوادی عمر نکته خیلی قشنگی رو دارن. فهمیدن که ما در خرید و فروش، بی، داد و ستر، 6 تا رکن داریم. یکی اینکه فروشنده و معلوم باشه، یکی خریدار و معلوم باشه، یکی اون که داریم میفروشیم و معلوم باشه، اون که داریم در ازای میگیریم ثمن، بها، بهای کالا باید معلوم باشه، یکی شاهد لازم داریم، البته واجب نیست، و یکی همین که سند نوشته بشه، مکتوب بشه، البته اینم واجبه. اینجا هر 6 تا اینا رو گفت. خریدار کیه؟ خداست. ان الله اشتر. فروشنده کیه؟ مؤمنینه. از غیر مؤمن چیزی نمیخره. اگه ریا باشه، شهرت باشه، نام و جاه باشه، نان و آب باشه، خدا اینا رو نمیخره. سومین چیز اینه که چیو معامله میکنم، کالا چیه؟ جان و مالشون. اینجا دیگه فروشنده مالک جان و مالش نیست. این فهمیده که مال خداست. اومده داره تحویل میده، به صاحبش برمیگرده. حالا نکته قشنگ اینه که مال صاحبشه. در عجل ما هم دخالت نداره. هر وقت که بخواد میگیره. ما هم شهید بشیم و نشیم آخر میمیریم. این دیگه اوج تفضل خدای متعال، این روغن ریختر به ما اجازه داده که منی که مثلا باید ده مثلا تیر سال فلان برفرض از دنیا برم، اینو خدای متعال این مرگ رو اجازه داده من با درخواست و اصرار و التماس تبدیل کنم به شهادت، ده تیر سال فلان تبدیل بشه به شهادت، نه به مرگ، که فرقم نمیکنه شهیدم نمیشه، همون تاریخ از دنیا میرفت. حاج قاسم هم اصرار و التماس او بود و تفضل خدای متعال بود که او رو با شهادت برد. این کالا مال و جان ماست. مالمون رو برای خدا ندیم به هر حال میره، اون که نمیشن بره میره، چیزی نمیمونه. نکته بعد اینه که بهایی که امام دن چیه بهشت به ان لهم الجنه. خدای متعال هم خیلی خوش حسابه، به محض اینکه خریدشو انجام میده، بلکه قبل از اینکه خریدو انجام بده، چون کریمه، چون اوج فضل و محبت خداست، این اصلا قبل اینکه تحویل بگیره بهشتو میده. اینه که میگیم شهدا قبل از اینکه از دنیا برن بهشتشون رو میبینن. همین هم از که حساب کتاب ندارن، چون جایگاهشون معلومه دیگه، چی میخوان حساب بکشن؟ حساب کتابه، مگر بخشای مربوط به حق و ناس، اونم کریمانه، کریمانه حساب رسی میشه، هیچ اذیت و آزاری نسبت به اینها نیست. البته شهید معرکه شاید باز فرق بکنه، کسی که جانباز شده و در بستر مثلا داره دنیا میره، اینها بیشتر به اونی که در معرکه است و با گلوله تیری چیزی بیشتر به اون میخوره، که همونجا در معرکه در جبهه خونی شده، منفجر شده، قطع قطع شده، این اونجاست که داره جان میده، اینو خدا میخره. خب میخواد در رضای جانش بهش بهشت رو بده، در رضای جانش که جان که نه، در رضای بدنش، چون جانو که جانمون هستی همشه، ما در واقع بدنمون رو برای خدا میدیم. انفسهم و اموالهم، این انفس به معنای ابدانه، به معنای نفس نیست، ما نفسو که نمیدیم، نفس که هست، نفس مال خودمون، یعنی داریم با ما یکیه، خودمون، ما بدنمون رو میدیم، یه بدن آلوده مردنی پر از چرک و کثافت و نجاست رو میدیم، یه بهشت ابدی دلربا میگیریم قبل از اینکه بدن رو بدیم بهشت رو میگیریم. لذا شهید قبل از اینکه جون بده بهشتش رو نقدن میگیره، میبینه و میگیره. حالا میگیره یعنی وارد میشه. حالا دو آیه دیگه در مورد حیب نجار داره که وارد هم میشه. قیل ادخل الجنه، به محض اینکه جان جدا میشه از بدن، به همون آن بهش میگن وارد بهشت. نمیگن این بهشت توست، چون این وقت ممکنه بهشت کسی نشونش بده، ولی حالا حالا درگیر باشه تا بخواد برسه به اونجا. این هست، این مثلا در مورد کسی که شبها مسبحات بخونه، میگن قبل از مرگش بهشتشو نشونش میده، برخی اعمال شکلی موقع جان دادن بهشتشو میبینه و جان میده. خب این آرامش داره، یعنی خیالش راحت، ولی کمی هم ممکنه گرفتاری های تو عالم برزخ داشته باشه تا به بهشتش برسه، ولی بهشتشو دیده، لااقل خیالش راحت که آخرش کجا میره. شهید این شکلی نیست که بهش نشون بدن، فقط شهید هم نشونش میدن، هم میگن ادخل الجنه، برو تو، وارد بهشتش میشه، بعد بدنش کارش تموم میشه، بعد بهش میگن خب اینم مال ما، اول ماشین آخرین سیستم میدن، بهش میگن سوار شو برو، بعد از دور بهش میگن که حالا ببین اینم این ماشین داغونت هم اوراقش کرد از دور، ذره درد و رنج و حزن و خوف و اهانت و هیچ چی نیست برای شهید. شهید در اوج جایگاهش. حالا از حسن امام شله تعبیری رو میخونم، اینم چیزی که در ازاش خدای متعال میده. پنجمی چیز شاهده، شاهدش کیه؟ در این آیه کریمه فرمود که یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، میکشن و کشته میشن، وعدا علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن، وعده حقیه که در تورات و انجیل. شاهدش کیا بودن؟ و هم به موسی گفتم هم به عیسی گفتم، هم تو تورات نوشتم، هم تو انجیل نوشتم، هم تو قرآن نوشتم، اینم شاهدش. بعد نوشتم، مکتوب کردم، قلامه کردم، سند محضری هم زدم، به عنوان عام هر کسی اینو بهش میگن جعاله. انگار خدا جعاله کرده که خدا میخره، به نحو جعاله میخره، بس که بنده اعلام میکنم هر کی گم شده ما رو بیاره، من مثلا ازش یک دونه قندشو 10 میلیارد تومان میخرم، مثلا میگه این جعاله است در واقع دیگه، یا عنوان عام هر کی کار انجام بده شامل حالش میشه. و مکتوبم کرده، محضری هم کرده، قسمم پاش مثلا خورده، شاهدم گرفته، دیگه اوج کار میشه دیگه. اینجا خدای متعال که خودش وعدش حق، اصلا نیاز به شاهد و ماهد و اینا نداره، میخواد دیگه اوج تضمینی بودن و قطعی بودن ماجرا رو برسونه، هم که تو قرآن اومده حقت، ولی میفهمد که وعدن علیه حقا فی التورات، هم وعده است، هم حقه، هم تو توراته، هم تو انجیله، هم تو قرآنه، هر کتاب آسمانی رد اولی که فرستادم اینو توش گفتم، اینقدر این مسئله مهمه، با هر امتی من این رو تا کردم، هر امتی هر کسی توشون شهید شده این جایگاه رو داشته، از صدر عالم شهدا جایگاهشون ویژه بوده. و من اوفا به عهده من الله، اصلا کی وفادارتر از خدا به عهدش؟ هی تکرار چقدر تاکید میکنه، فاستبشروا ببیعکم، خوشحال باشید بابت این بیعی که انجام دادید. پس اونجا خود شهید شاده، استبشار میکنه، طلب بشارت میکنه بابت خودش که تمام، میگه خدایا بچه‌هام چی، همسرم چی، رفیقام چی، همرزمام چی، برای خودش که قطعی تموم شده است، برای اونا سوال میکنه که به اونام چیزی میرسه، میشه من برگردم به اینا بگم خیلی من جام خومه، بدونم من چه کجا. این حال شهید وقتی که از دنیا میره، ذالکه هو الفوز العظیم، اینو فوز عظیم که امیرالمومنین موقع شهادت ارواحنا فدا هم نفرمود، فوز تو رب الکعبه، به همین فوز رسید، اونم شهید شد دیگه، تحویل خدا داد دیگه، امیرالمومنین هم مشتریش خدا بود دیگه، و از قبل مشتری بود، من الناس من یشتری نفسه و ابتغاء مرضات الله، اون همون شبی که جای پیغمبر خوابید در لیلۃ المعید، همونجا فروخت و خدا خرید. لذا پیغمبر اکرم فرمود این مرده متحرکه، امیرالمومنین مرده متحرکه، این اصلا اینجا نیست، این یه جسدش بین شما حرکت میکنه. مرده متحرک هم خوب داریم هم بد داریم، این جسدش بین شماست، این جسدش فقط مونده که تو این دنیاست، اونم لحظه آخر فروخت. گفتی که فوز تو برد بلی کردم، هرچی داشتم دادم و هرچی داشت گرفتم، ذالک هو الفوز العظیم. خب اینم از این شیشتا. ایشون فهمن حتی اونا که از جبهه نبرد سالم برگردن اینا هم پاداش شهید میگیرن، چه برسه به جانباز. از میدون نبرد وقتی که سالم برمیگردن، چون یقتلون داشت دیگه، میکشند و کشته میشن. اگه کسی در میدان جنگ دشمن رو کشت، اینم جایگاهش بالاست، اینم خودشو فروخته به خدای متعال، خدا ازش میخره. فقط اونایی که کشته میشن نیستن، یقتلون و یقتلون، میکشن و کشته میشن. اونایی که کشته هم جایگاه خاص و منحصر فردی داره، جونش هم که در طبق اخلاص گذاشته و برای خدای متعال داده. و نکته بعدی اینه که باز در آیه دیگه ای داره سوره مکه آل عمران آیه 157 و 158، لئن قتلتم فی سبیل الله، اگه در راه خدا کشته بشید، او متتم یا بمیرید، که این یه نکته داره جلوتر عرض میکنه، لمغفرتون من الله، کشته بشید در راه خدا یا در راه خدا بمیرید، تصادف بکنید در راه خدا، در راه خدا هم خیلی وسیع، شما دارید میرید اردو جهادی، تصادف میکنید، زلزله میاد، آتش سوزی میشه، قطار از ریل خارج میشه، هواپیما سقوط میکنه، هرچی، این فی سبیل الله بود، در راه خدا داشته میرفت، با انگیزه الهی رفته بود. این فقط وقع اجره علی الله که هست، اجر شما به عهده خداست. حاجیایی که رفته بودن حج در منا، اینا هم شهیدن. اون معلمی که داره میره درس بده خالصانه و مخلصانه در اون مسیر رخ بده، اینم فی سبیل الله، مرگش میشه مرگ فی سبیل الله. البته بین کشته شدن فی سبیل الله و مرگ فی سبیل الله تفاوته که عرض میکنم، این به هر حال مرگه، ولی فی سبیل الله شهادت نیست که همون لحظه اون جعلنی من المکرمین و اینها رخ نمیده، ولی مغفرت از خدا رو داره و رحمت و خیر و نمایش، یک مغفرت در حال رحمت، یک رحمت خاصی رو وارد رحمت خدا میشه که رحمت از همه اعمالی که ما جمع میکنیم بالاتر و بهتر. ولئن متتم او قتلتم لا اله الا الله تحشرون، چه بمیرید چه کشته بشید به سمت خدا محشور میشید، به سمت حشر. خودش یک بحث مفصلی است که حالا شاید یه وقت در مورد حشر هم صحبت بکنیم، مثل بحث شفاعت باید چندین جلسه در موردش صحبت بشه. حشر چیه؟ حشر حیوانات وقت چیه؟ حشر بر اساس نیات چیه؟ حشر بر اساس ملکات چیه؟ باز میزان یه بحث دیگه است، صراط یه بحث دیگه است، هر کدوم اینا یه بحث مفصلی میطلبه. و یه نکته دیگه ای که هست در مورد رجعت، شهدا رجعت میکنن، حالا همشون یا اون شهدای خاص، روایت رو ببینید. روایت از زراره است که خب ایشون در عالی‌ترین مراتب وساقته. زراره میگه که من یه سوالی رو کراهت داشتم از امام باقر علیه السلام بپرسم، انا رجعه و استخفیت ذلک، مخفیش میکردم، روم نمیشد بپرسم. گفتم آقا یه مسئله لطیفه میپرسم، ابلغ فیها حاجتی، منو به حاجتم برسون، جواب منو بده. حضرت فرمودن بگو. بعد گفتن که اخبرنی ام من قتله، امات یعنی که کشته میشه، مرده، شهادت هم مرگه، یه چیز از جنس مرگه. فرمود لا، الموت موت و القتل قتل، نه مرگ مرگه، کشته شدن کشته شدن. خب اینو فهم بکنید، احکامش هم با فهم شهید رو قسل نمیدن. تو بخش روایت داره که این توضیح مفصل میخواد که میت موقع جان دادن حالتی شبیه جنابت پیدا میکنه، حالا یا از جهت اینی که اوج لذت، یا از اون حالت انتقال از این نشعه به یک نشعه دیگه است که حالت جنابت هم شکلیه، یک چیزی از یک نشعه به یک نشعه دیگه منتقل میشه، از نشعه صلب و رحم به نشعه دنیا وارد میشه، اون حالی که اوج لذتی که یک نفر میبره از او جاری میشود، یک چیزی که این در واقع به یک نشعه دیگری، یک چیزی رو از یک نشعه به یک نشعه دیگری منتقل میکنه، از نشعه صلب یا از نشعه رحم منتقل میکنه چیزی رو به این دنیا، این کروموزوم ها و اسپرما و فلان و اینها داره تولید میشه. اون حال، حال جنابت. گفتن که اموات رو قسل میدن به خاطر جنابتی که پیدا میکنن موقع جان دادن، در واقع قسل، قسل جنابته. البته اهل بیت قسل ندارن و از باب سنت و احترام قسل داده میشن، چون اهل بیت مرگ رو تجربه نمیکنن. حالا نه این که اگر یه عارف بزرگی هم بود مثلا اونم بگیم قسلش نمیدیم، اینا بحثای مهمی است، حالا بعد یه وقت بیشتر سری صحبت بکنیم. بعد نکته ای که هست اینه که شهید این رو لمس نمیکنه، شهید همچه حالی نداره، لذا بین مرگ و شهادت یک تفاوتش باز همینه، و شهید قسل نداره ولی میت قسل داره. من پرسیدم آقا شهید هم مرده است؟ حضرت فرمودن نه، مرگ مرگه، شهادت شهادت. گفتم که ما احدون یقتل الا وقد مات، مگه اینا که کشته میشن نمیمیرن؟ مگه اصل اینکه وارد برزخ بشی مرگ نیست؟ سوالش به اینه دیگه که ورود در برزخ مگه نیست که مرگ باشه اون محاسبات و حساب کتاب و اینا. فرمود که قول الله اصدق من قولک، شما چیز داری میگی ولی حرف خدا صادق‌تر از حرف شماست. فرق بینهما فی القرآن، خدا بین مرگ و شهادت فرق گوشه در قرآن. فرمود افا امات او قتله، که یا آیه است جاری هم فرمود اگه بمیره یا کشته بشه، یا اگر بمیرید یا کشته بشید، بین مرگ و شهادت فرق گذاشته قرآن. از فرمود اینجوری که تو میگی نیست زراره، الموت و موت و القتل و قتل، مرگ مرگه شهادت شهادت. گفتم خب خدا میگه کل نفس ذائقه الموت، همه مرگو میچشن، این چی جوریه که شهید کشته میشه مرگو نمیچشه؟ کل نفس ذائقه الموت. از فرمود من قتل لم یذوق الموت، اونی که کشته بشه طعم مرگو نمیچشه. اون طعم مرگ چشیدن از یک جنس دیگری است، یه تلخی هایی داره، یک شیرینی هایی داره، اون حالتی که در گیر و دار بدنشه، این بدنو الان دارن کجا میبرن، تو قبر میذارن، یه گرفتاری های این شکلی مرگ داره. شهید از اینا فارغه. بعد فهمو لابد من ان یرج حتی یذوق الموت، ولی هر شهیدی بر میگرده، رجعت میکنه تا مرگ رو هم بچشه. یه دور شهید شده بر میگرده که با مرگ از دنیا بره، که این کل نفس ذائقه الموت محقق بشه. هر شهیدی در واقع رجعت داره برای اینکه مرگ رو هم بچشه. خب از این برداشت میشه که همه شهدا رجعت دارن. نکته بعدی باز روایت دیگه ایه، فرمود که این لئن قتلتم فی سبیل الله او متتم، اگه در راه خدا کشته بشید یا بمیرید. فرمود اتدری یا جابر ما سبیل الله، میدونی جابر سبیل الله چیه؟ گفتم لا والله الا ان اسمعه منک، نه آقا به خدا نمیدونم، من که شما بهم بگید. فرمودن سبیل الله علی علیه السلام و ذریته، سبیل الله مایی. تو بخش روایت دیگه داره که سبیل الله رسول الله، ابناء السبیل هم میشن اهل بیت. اینجا داره که سبیل الله امیرالمومنین و ذریه او، ائمه معصوم، اینا سبیل الله. قتل فی سبیل الله در حب امیرالمومنین، در ولایت امیرالمومنین. اگر کسی کشته بشه یا بمیره، لحظه جان دادن این محبت با او باشه، یا به خاطر محقق کردن ولایت، در مسیر ولایت بودن، حرکت برای ولایت داره جان میده یا کشته میشه، این میشه مقتول فی سبیل الله، این میشه شهید. فمن قتل فی ولایته قتل فی سبیل الله و من مات فی ولایته مات فی سبیل الله. هر کی در ولایت علی کشته بشه در سبیل خدا کشته شده، هر کی در ولایت علی بمیره در سبیل خدا مرده. لیس من یؤمن من هذه الامه الا وله قتله و میته، هر مؤمنی در این امت یه مرگ داره یه شهادت داره، اگه بمیره برمیگرده تا شهید بشه، اگه شهید بشه برمیگرده تا بمیره. من قتل ینشر حتی یمو، کسی کشته بشه برمیگرده تا بمیره. من مات ینشر حتی یقتل، هر کیم از دنیا بره برمیگرده تا کشته بشه. این نمونه کسایی که البته در ولایت اهل بیتن مراتب خوب و بالایی رو در ولایت دارن. یکی از این شخصیتایی که در ولایت انبیا و اولیا بوده جناب حبیب بن نجار، که همون مؤمن آل فرعون، مؤمن آل یاسین در واقع اسمشو بذاریم. و انقدر این شخصیت جایگاه بالا داره که اولا که آیه قرآن چو خونیم، خدا متعال در مورد برزخ او به شهادت او فرمود که به محض اینکه شهید شد بهش گفته شد قیل ادخل الجنه، وارد بهش شد. ازش هم خیلی تعریف کرده خدای متعال در سوره مبارکه یاسین. و تو برخی روایت داره که ثلاثه لم یک فرو بالوحی طرفت عین، بعضی بودن که این ستا بودن یک چشم به هم زدن کافر به وحی نشدن، یکی مؤمن آل یاسین، یکی علی بن ابی طالب، یکی آسیه همسر فرعون. ببینید این دو تا چقدر مقامشون عالی است که به این جایگاه رسیدن که در این روایت پیغمبر اکرم اسم این دو نفر رو کنار اسم امیرالمومنین بیاره. خیلی جایگاه ممتاز است. و تو روایت دیگه هم داره که اینا سابقین امت ها هستن، سبقت میگیرن، هیچ چشم به هم زدن کافر نشدن. علی بن ابی طالب صاحب یاسین، مؤمن آل فرعون، چون اصلا تفکیک کرده صاحب یاسین و مؤمن آل فرعون، چون هم دو نفر باشن. مؤمن آل فرعون اون رو که به حضرت موسی گفت که جون تو در خطره، یاسین و مؤمن آل یاسین باز شخصیت دیگه ایه که کشته شد. بعد داره که فهم صدیقون و علی افضلهم، اینا صدیقانن این سه تا و علی افضل این ستاست. و نشون میده که بین شهید و وارد شدن به بهشت هم هیچ فاصله ای نیست. علامه طباطبایی هم در المیزان رو مطرح کردن که به محض اینکه شهید شد در جلد 17 المیزان صفحه 76 بهش گفتن وارد بهشت شد. بین قتل در راه خدا و بین ورود به بهشت هیچ فاصله واقع نشد. این نکته علامه است. گویا شهادت او همان دریافت فرمان به دخول بهشت بوده. به محض اینکه شهید میشه این بهش میگن که وارد شو، وارد بهشت. این بهشت هم که بهشت برزخی است. نکته آخرم این که از کتاب آیت الله جوادی، این که این شهدا جایگاهشون خیلی بالاست ولی علما از شهدا جایگاهشون بالاتره. این نکته بگم از روایات امام سجاد علیه السلام فرمودن لشهیدنا فضل علی الشهدا، برای شهید ما فضلیه بر شهدای غیر از ما. به عشر درجه شهید ما 10 درجه از بقیه شهدا بالاتره و شهید شیعه ما بر شهید غیر ما 7 درجه بالاتره. معلومه که از غیر شیعیان هم میتونیم شهید داشته باشیم. امام زاده سن خون فشهدا اونا لهم فضل علی الشهدا، شهدای ما فضیلتی دارن بر شهدا به 8 درجه نسبت به امت های دیگه. شهید امت ما نسبت به شهدای امت دیگه 10 درجه بالاتره و شهید شیعیان ما بر شهید غیر از شیعیان ما 7 درجه برتری داره. لذا ممکنه که شهیدی از غیر شیعیان باشه و اونم جایگاه داشته باشه. این فعلا فرضه و احتمالش هست که کسی هم که کشته شده، حالا اینکه در راه خدا باشه با همون عناوین کلی دیگه، خواسته خدمتی بکنه، دستگیری از مستضعفین بکنه، ظالمی رو دور بکنه. تو روایت داره مثلا اگه شما بخوای آتش رو از خونه مردم دور کنی اونجا کشته بشی یا از دنیا بری، اینم شهید به حساب میاد. خب ممکنه این شیعه هم نباشه ولی اون فضیلت رو داره. ولی در مورد مقام علما اینو داریم که وقتی روز قیامت میشه خدا هم مردم رو فی سعید واحد در یک سطح واحد جمع میکنه، ترازوها رو میذارن که ترازو معناش رو قبلا اشاره کردیم. فتوزن دماء الشهدا مع مداد العلماء، خون شهدا رو با جوهر علما وزن میکنه. مداد علما نه مدادای الان، مداد اون جوهری است که در خودکار هست استفاده میشه، اون دوات و لیغه‌ای که قبلا بود، این دوات درست میکردن، لیغه درست میکردن، این قلم رو میزدن توش و باش مینوشتن. اون دوات و لیغه و اینا رو اون میگن مداد، نه اونی که مینویسه. یعنی خون شهدا رو میارن که از جنس مایعه و این جوهری هم که مال علما بوده که نه از جنس مایعه میارن، اینا وزن کشی میکنن. وزنم گفتیم بر شاخص حق، حقانیت، کدومش بهره بیشتری از حقیقت و حقانیت داره. میارن وزن میکنن، فیرجح مداد العلماء علی دماء الشهدا. اینجا جوهر علما ترجیح داره نسبت به خون شهدا، چون شهدان تربیت شده علما بودن و باز داره که روز قیامت وزن کشی میشه. وزن مداد العلماء به دماء شهدا، که باز مداد علما بر دماء شهدا فضیلت داره، که آیت الله جلالی میفرمایند مثل فتوای تنباکوی میرزای شیرازی و مثل قلم میرزای شیرازی، اونجور قلمی، اونجور مدادی از علما، مثل حضرت امام رضوان الله علیه و اون قلم امام و صحیفه امام، که این فضیلت داره بر مقام شهدا. به همین مناسبت نکاتی رو عرض میکنم از قلم حضرت امام، که این قلم قلم شهید پرور بود و این شهدای ما رو حضرت امام تربیت کرد. به قول آیت الله حائری شیرازی، شما تو قبرستان‌های شهرها بگردید ببینید تا 80 سال پیش چند تا شهید تو قبرستون‌ها پیدا می‌کنید. یه دونه مثلا رئیس علی دلواری رو تو قبرستان وادی السلام اگه پیدا بکنیم که شهیده، تو قبرهای قدیمی و قبرستان‌های قدیمی تک و تو که تو هر شهری بشه شهید قدیمی پیدا کرد. ولی این 50 سال اخیر رو برید ببینید چه قوقایی است. این شهدا رو کی تربیت کرد؟ حضرت امام رضوان الله علیه. این قلم امام، این فضیلت داره بر خون شهدا. این که رهبر انقلاب فرمودن از قاسم سلیمانی یک نمونه بود از مکتب انسانساز و تربیت شده، مکتب از امام بود، امام انسانساز بود، شهیدساز، از جوهر و خون شهید در می اومد. این فضیلت داره. حالا میخوام تعبیر رو بخونم از حضرت امام، ببینید امام چه شکلی شهید تربیت میکرد. خیلی هم یه اصطلاحات خاصی است. یه نکته در مورد اینه که اگه کسی قبول داشته باشه جایگاه برزخ و بهشت و اینها رو، طبعا عاشق شهادت میشه، یعنی دوست نداره که با مرگ بره، سر با شهادت بره. و حضرت امام فرمود کسایی میتونن توی مملکت خدمت بکنن که نگاهشون این باشه. اگه کسی عاشق شهادت نیست، میل به شهادت نداره، از اون کار نخواهید، بهش رأی ندید، بهش مسئولیت نسپرید. این آدم درگیر خودشه، این از حجابهای خودش در نیامده و نمیتونه گشایشی هم ایجاد بکنه. همون تعبیری که اون شهید همدانی فرمود که تا از سیم خاردار نفست عبور نکرده باشی، از سیم خاردار شیطان و سیم خاردار دشمن نمیتونی عبور کنی. کسایی میتونن این سیم خاردارها رو باز بکنن و رد بشن که از سیم خاردار نفسشون در اومده. رهبر انقلاب همین رو از این شهید نقل کرد و اشک می‌ریخت. اون تا وقتی ما درگیر خودمونیم کاری از ما بر نمیاد، درگیر حجاب خودمون. اگه کسی عاشق شهادت نیست، این آدم تو یک جامعه ایمانی نمیتونه باری رو دوش بگیره، نمیتونه کاری را بندازه، نمیتونه گشایشی ایجاد بکنه، تدبیری نداره، گشودگی نداره. کلید دست کسایی است که عاشق شهادتند و آماده‌اند برای رفتن، از خود در اومدن. اونا کلید دست اوناست که رهبر انقلاب فرمودن حاج قاسم سلیمانی در این سالها تو هر میدانی که با دشمن درگیر شد برنده او بود و فتح با او بود. این میشه خاصیت کسی که از نفس در اومده، هراس نداره، از زیر زمین کمک میرسونه مظلوم، با هلیکوپتر کمک میرسونه، از دریا کمک میرسونه، از صحرا کمک میرسونه، از یک طرق عجیب و غریب کمک میرسونه. این نترسیدنه، این آماده است هر لحظه، این جان کف دسته و مشتری هم آماده است، خداست، هر وقت مشتری بگه بفرست میفرسته. ان الله اشترى من المؤمن. این عشق و این شوره که آدمو اینجوری میکنه. خب این البته یک ساختار فکری میخواد که این کار رو عالمه که میسازه در انسان، این فکر و این دیدگاه و این نگاه رو در آدم شکل میده. عالم همونیه که این کار رو بکنه با فکر و قلب ما. اما میفهمم من نمیتونم باور کنم که کسی مبادی معنوی نداشته باشه و برای مردم کوشش کنه. من اصلا باورم نمیاد اونایی که مبادی معنوی دارن، اونایی که خدا قائلن، اونایی که جزا قائلن، اونایی که عطا قائلن، اینا تعقل دارن که یک کسی خودشو جان خودشو بده یک جان بالاتر بگیره، همه چیزشو بده از خدا زیادتر، اونقدی که هیچ چشمی نمیتونه ببینه و هیچ گوشی نمیتونه بشنوه بگیره. یه امری معقول که ما عبا بدیم 100 تا عبا بگیریم. یه جانی که تو این کالبد محبوسه بدیم آزاد بشیم. یک جانی که الهیه، آزاده، محیطه، همه چیزه. این واژه همه چیز از اون واژه فوق العاده حضرت امام. در مورد نفس مجردی که هیچ تعین و محدودیتی نداره امام هر وقت میخوان بگن میگن همه چیز. او همه چیزه. مثلا مالک اشتر یک نفر نبود، همه چیز بود. امیرالمومنین یک نفر نبود، همه چیز بود. بعد خدا مثلا همه چیزه. بعد این نفس ما هم همه چیزه. این به همین معناست که حالا مقدارش رو قبلا تو جلسات توضیح دادیم. ارادهش فعاله، میگه بشو میشه، هر چیز و هر چه بخواد میشه، یک همچو چیزی بگیره. پس من چه شهید میشه که شهید به جایگاه میرسه که آزاد، محیط، همه چیز، ارادهش فعاله. وقتی بگه بشو میشه، هر چیز و هر چه بخواد میشه، این میشه جایگاه شهید. از یه نفسی که درگیر در حجاب و قفس در میاد، میره در یک جایگاهی که هر کاری بخواد میکنه. این معقوله که انسان در اینجا فداکاری کنه، جان بده. اما اون کسی که این مبادی رو نداره یا بسیار احمقه یا دروغ مطلب. من میگم دروغ مطلب. تعمیه است. این که من برای مردم، برای توده دارم زحمت میکشم. ای کسی حرف از مردم و دلسوزی برای مردم و گشایش اقتصادی و فلان و اینا زد و آماده برای شهادت نبود. عاشق شهادت نبود. گریه نمیکرد برای شهادت. دلش پر نمیزد. اینو خیلی جدی نگیرید. این درگیر حجاب خودشه و خیلی هنر بکنه خودشو بتونه جمع کنه، یعنی 100 نفر با بیان جمعش کنه که کاری برای کسی نمیتونه بکنه. جای دیگه میفهمم مردن چیز سهلیه، چیز مهمی نیست. این که اصلا امیر مولای همه میفهمود که من به موت اونقدر انس دارم که بیشتر از انسی که بچه پستان مادرش داره، برای اینکه او فهمیده بود که دنیا چیه و ماورا چیه، فهمیده بود که موت یعنی چی. موت حیاته. ما شهید دادیم، لکن شهیدان ما زندن، پیش خدا زندن، اونجا رزق میخورن، ابدین اونا. ما هم از خدا میخوایم که موفق به شهادت بشیم. یک آنه و سعادت همیشه شهادت یک آن، همون که عرض کردم یه لحظه تهش هم یه درده. یک آن زحمت، یک آن سعادت همیشگی دنبالش، سعادت همیشه یک آن درده و خلاصی ابد. یه نکته دیگه که از ما مطرح میکنن اینه که آیه قرآن شهادت رو تعبیر فوز عظیم کرده که ذالک هو الفوز العظیم. جای دیگه هم میفهمن که از میدان شهادت موندن آرزو میکنم، یعنی یا لیتنی کن تو معهم فافوز فوزا عظیم، کاش ما با اینا بودیم به فوز عظیم رسید. امام میفهمن که این بزرگان مکتب ما اینا از شهادت استقبال میکنن، فوز عظیم میدونن، چون قائلن به این که ما بعد این عالم طبیعت عالم های بالاتر و نورانی تر از این عالم داریم. ما بعد این عالم اینجوریه، مؤمن در این عالم در زندانه، بعد از شهادت از زندان بیرون میره. این یکی از فرقایی که بین مکتب ما، مکتب توحید، با سایر مکتب هاست. جوان های ما شهادت رو طالبن، علمای متعهد ما برای شهادت پیش قدم میشن. اونایی که به خدا اعتقاد ندارن و به روز جزا، اونا باید بترسن از موت، اونا از شهادت باید بترسن. ما و شاگردان مکتب توحید از شهادت نمیهراسیم، نمیترسیم، بیان امتحان کنن، جان که امتحان کرد. اینم باز یه نکته دیگه از ما. جای دیگه میفهمن شهادت یک هدیه است از جانب خدای تبارک و تعالی برای اون کسانی که لایق هستن. شهادت یک هدیه است به کسی هم میدن که لایق باشه. به هر کسی شهادت رو نمیدن. به قول سردار حاج قاسم سلیمانی، کسی شهید میشه که شهید زندگی کرده باشه، از حبس نفس در اومده باشه، گرفتار این نفس و مسائل نفس نباشه. چون دیگه میفهمن که انسان که باید این راه رو بره و مردنیه، چه بهتر که این سعادت تحصیل کنه و امانت رو به صاحب امانت بسپاره. موت اختیار. یه نکته خیلی مهم اینه که از امام شهادت رو موت اختیاری میدونن، شهدا رو صاحب موت اختیاری میدونن. که ما در مورد موت اختیاری تو بحث آن سوی مرگ نکاتی گفتیم. موت اختیاری این شکلی است که این آزاد در عالم برزخ، محدودیت براش روشن نمیکنن، جا معلوم نمیکنن، بالا بره پایین بیاد، البته درجه وجودیش مشخصه، ولی این گشت و گذار و آزادانه است. شهید این شکلی، موت اختیاری این شکلی است. و کسی که شهید میشه در واقع خودش رو در معرض موت اختیاری قرار داده و اختیاراً چون مرگ رو پذیرفته، این به موت اختیاری میرسه. حالا جای دیگه باز موت اختیاری رو از تمام توضیح میدن که میخونه. موت اختیاری شهادت، رسیدن به خدا در لباس شهید و با ایده شهید، در بستر مردن مردنه، لکن در راه خدا رفتن شهادته و سرفرازی و تحصیل شرافت برای انسان و انسان ها. اینو که خوندم در صحیفه امام، الان اون نکته از صحیفه امام جلد 14 بود، اینم همونجاست در جلد 14. میفرمایند که ما از خدا هستیم، همه عالم از خداست، جلوه خداست، همه عالم به سوی او برخواهد گشت. پس چه بهتر که برگشتن اختیاری باشه و انتخابی، و انسان انتخاب کنه شهادت رو در راه خدا، و انسان اختیار کنه موت رو برای خدا و شهادت رو برای اسلام. اینم باز در مورد موت اختیاری نکته‌ای که فرمودن. جای دیگه میفهمن که ما چرا نگرانی داشته باشیم. ما اگه شهید بشیم قید و بند دنیا رو از روح برداشتیم، به ملکوت اعلی و به جوار حق تعالی رسیدیم. چرا نگران باشیم؟ مگه مردن هم نگرانی داره؟ مگه شهادت هم نگرانی داره؟ ما دوستانمون که شهید شدن در جوار رحمت حقن، چرا برای اینها دلتنگ باشیم؟ دلتنگ باشیم که از یک قید و بندی خارج شدن و به یک فضای وسیع و در تحت رحمت حق تعالی واقع شدن. عرض کردم شهید هیچ ناراحتی و گریه‌ای بابت خود او آدم نه داشته باشه. جای دیگه میفهمن که این نکته خیلی قشنگه. اینا دیگه قلم امامه. قلم امام از سخنی امام کاملا متفاوته. اینا که قلم امامه اصطلاحات خیلی خاص. میفهمن بکوشید تا حجاب خودیت را بردارید و جمال جمیل او جل و علا را ببینید. آنگاه است که هر مشکلی آسان و هر رنج و زحمتی گوارا و فدا شدن در راه او احلا از اصل بلکه بالاتر از هر چیز به گمان آید. کسی از حجاب خود در اومد، شهادت براش شیرین‌تر از اصل میشه. نه شهادت، مرگ براش شیرین‌تر از اصل. امام صلی الله علیه و سلم به حضرت قاسم فرمودن کیف الموت اندک، مرگ نزد تو چیه؟ نه شهادت. فرمود الموت احلا من الاصل، مرگ از اصل شیرین‌تره. این نکته ایست. نگو شهادت از اصل شیرین‌تره. شهادت که قابل مقایسه نیست با هیچ چیزی، حتی اصل. مرگ با اصل قیاس میکنن، میگن مرگ از اصل شیرین تره. شهادت که با چیزی قیاس نمیکنه. شهادت تهش اینه که بگیم شهادت با هیچ مرگ قابل قیاس نیست. اینو اینجوری میشه گفت. و از حجاب خود در آمدنه شهید همچین کسی. این مال اواخره عمر شریفشون، مال پیام قطعنامه است. مقام شهادت خود اوج بندگی و سیر و سلوک در عالم معنویت است. نباید شهادت رو تا این اندازه به سقوط بکشونیم که بگیم در عوض شهادت فرزندان اسلام تنها خرمشهر یا شهرهای دیگه آزاد شد. تمامی اینها خیالات باطل ملی گراهاست. ما هدفمون بالاتر از اونه. ما شهید نمیشیم که یه شهر آزاد بشه، شهید نمیشیم که مثلا داعش نابود بشه. اینا چیزی نیست در برابر شهادت. نه، آثار بسیار کوچیکه که حالا مثلا بگیم ما فلان شهید شد ولی مثلا یه تشییع جنازه میلیونی شد مثلا، یا مثلا در آمریکا غلغله شد مثلا به هم ریخت. اینا اجر شهید نیست. اجر شهید خود خداست. من قتلته فعلی دیته. من وقتی کسی عاشقش بشم بکشمش، وقتی کشتمش خودم میشم دیش. خدا فرمود این مال شهیده. شهید دیش معادل خونش فقط خود خداست. نه آزاد شدن یه شهر، نه نمیدونم ارزون شدن فلان، نه اصلا اینا اثر شهید نیست. اینا یا آثاری است که بالاخره در اثر خون شهید تو این زندگی یا زود یا دیر اتفاق میفته. حضرت امام چند بار این تعبیر به کار میبرن که من در برابر شهدا احساس حقارت و خجالت و شرمندگی میکنم. نه شهدا نسبت به رزمندا. سال 58 در شهریور فهمم من نمیتونم برای خدمتگزاری جوانی که برای خدمتگزاری به اسلام شب تا صبح شب زندگی میکنه، در حال خطر واقع میشه، مجاهده میکنه، ارزش برای این ما نمیتونیم حساب بکنیم که ارزش این چقدر، اجرت این چقدر. مگه غیر از خدا میتونه کسی به این اعمال پاداش؟ مگه طبیعت و زینت های طبیعت پاداش یه موجودیه که برای خدا قیام کرده و برای خدا خودشو به خطر انداخته؟ اون چیزی که دل ما رو خوش میکنه اینه که برای شما پیش خدای تبارک و تعالی یک حسابی بازه و الا ما نمیتونیم از شما تشکر کنیم یا خدای نخواسته به شما اجر بدیم. ما هم چون قدرتی نداریم. اونی که هست اینه که شما از خدایید، برای خدا هم کار کردین، خدا هم اجر شما رو میده. اجری که خدا میده اون ارزش داره. ارزش عمل شما اونه که خدا به شما میده. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بانهم الجنه. این نکتهش خیلی مهمه. جنت، آن جنتی که لقای خداست، جنتی که لقای دوستان خداست. این جنتی که به شهید میدن موقع شهادت که به ان لهم الجنه یا بهش میگن ادخل الجنه، اون کدوم جنته؟ جنت لقای، جنت اعمال نیست که ببرنش در این مثلا یه باقی و بستانی و اینا. باقی و بستان هم داره ولی این تو عالی ترین درجات جنته. جنت لقاء حق تعالی است، لقاء دوستان خداست. اینی که رهبر انقلاب فرمودن حاج قاسم برادران شهیدش رو در آغوش کشید، این جنت لقاء دوستانه. خیلی از دنیا میرن، برادران شهیدشون، رفقای خوبشون، مؤمنین، علما، اینا رو ملاقات نمیکنن. تهش اینه که یه باقی، یه ملکی، تهش ایناست. اون اولیاء خدا خصوصا اهل بیت در اون مراتب عالی، اونا کسی بخواد ملاقات بکنه، این میشه جنت لقا. باز جای دیگه داره که سال 59 امام میفهمن خدمت به شهید ارزشش بیشتر از همه خدمت هاست. این خیلی نکته قشنگی است. کسایی که برای شهدا کاری میکنن، وصیت نامه شهدا، مزار شهدا میبرن، فعالیت هایی که میشه، کتاب چاپ میکنن از شهدا، اینها بدونن این از امام خیلی تعبیر جالبی داره. میفهمن خدمت به شهید ارزشش بیشتر از همه خدمت هاست. معلولی که جان خودشو در دست گرفته و تقدیم کرده لکن موفق نشده به شهادت، اونم فداکاری خودشو کرد. شما که خدمت به شهید میکنید و بنیاد شما که بنیاد شهیده، قدر این بنیاد رو بدونید، قدر این خدمت رو بدونید. برای کم کسی اینطور مطلبی که برای شهید گفته شده است، برای کم کسی هست. اونها رو قرین انبیا قرار داده. خدمت شما به آنها خدمت به نبی اکرم است، خدمت به انبیاست. خیلی حرف عجیبی است. خدمت به شهید، خدمت به نبی اکرم. بدانید که شما در راه شهید دارید خدمت میکنید. بنیاد شما بنیاد شهیده. شهید افضله. شهادت از همه چیزها افضله. باز در روایتی است که هر خوبی بالاتر از او هم خوبی هست تا برسه به قتل در راه خدا. پونه باید بر، کلمه بر اومده، بر یعنی ابراز وظیفه، احساس وظیفه کردن، عمل به وظیفه. ما در عمل به وظیفه هیچ فعلی رو بالاتر از این نمی‌کنیم که آدم جونش رو در راه خدا بده. لذا تو جنت اعمال هیچ فعلی معادل شهادت کشته شدن در راه خدا نیست، که این اصلا دیگه رتبهش از جنت اعمال بالاتره. جنت اعمال دیگه ظرفیت نداره بخواد نشون بده. همه اینها جنت اعمال یه نوری دارن، بالاتر از همه اینا شهادت، این که انسان در راه خدا کشته بشه. بعد میفهمن که شهادت در راه خدا، بالاتر از اون دیگه خوبی در کار نیست. معلومه نکتهش برای این که کسی که همه چیزش رو برای خدا تقدیم کرده و حیات که بالاترین سرمایه است برای او در این عالم تقدیم کرده، دیگه از این بر و از این خوبی بالاتر نمیشه باشه. شما خدمت میکنید به انسانهایی و به کسانی که وابسته هستن به این شهدا و شهدا به اونها علاقه دارن، خانواده شهدا، شهدا بهشون علاقه دارن، توجه دارن. خدمت به فرزند شهید نظر رحمت شهید رو جلب میکنه. شهید حاج قاسم سلیمانی چقدر نسبت به فرزندان شهدا عنایت و توجه داشت. یه جلسه این فرزند شهیدی که دارن سنش هم زیاد بود، داشتن بلند میکردن که یکی دیگه جاش بشینه، چون وسط سخنرانی متوقف که گفت فرزند شهید بلند نکن برادر، بذار بشینه فرزند شهید. این توجه خودمون شهید رو جلب میکنه. شهید توجه داره به خانوادهش، عنایت داره، نظر داره، دلسوزی و محبت داره. کسی وقتی به اینها محبت میکنه، خصوصا الان این نسلی که ما هستیم، خب دهه 70 و 80 خصوصا دهه 80 خیلی نبود فرزند شهیدی که مثلا یتیمی که خردسال باشه و اینها. الان تو این ماجراهای مدافعان حرم و اینها و این شهدای سلامت خصوصا اینها هم شهیدن. این عزیزان اینا جونشون کف دست گذاشتن، اینا هم شهیدن، فرزندان اینها، خانواده اینا، خصوصا اونایی که بچهای کوچیکن، محبت به اینها، احترام به اینها، دل به دست آوردن از اینها، خیلی نظر رحمت خدا رو و نظر شهید رو جلب میکنه. خدا میدونه چه گره‌های به شهدا بابت اینا از ما باز میکنن، چه زمینه‌های بر ما درست میکنن، و الان هم شهید هستن نسبت به آنها و خدمت شما ارزشمندترین خدمت هاست که تصور میشه به حسب این طور روایت. باز این جمله معروف از امام که شهید نظر میکند به وجه الله، که اینم خیلی معروفه و روایتشو قبلا خوندیم، حالا مجدد میخونیم. میفهمن در روایت از رسول اکرم نقل شده که برای شهید هفت خصلته، که اولیش عبارت از این که اول قطره‌ای که از خون او به زمین بریزه تمام گناهایی که کرده آمرزیده میشه. مهم اون آخرین خصلتیه که میفهمن، میفهمن که به حسب روایت شهید نظر میکنه به وجه الله، و این نظر به وجه الله راحت برای هر نبی و هر شهید. شاید نکته این باشه، حالا این جمله خیلی معروفه، شهید نظر میکنه به وجه الله، از حضرت امام که اصلش روایت. امام اینجا توضیح دادن اینو که یعنی چی نظر میکنه به وجه الله. شاید نکته این باشه که حجاب هایی که بین ما و حق تعالی هست و وجه الله و تجلیات حق تعالی هست، تمام این حجاب ها منتهی میشن به حجاب خود انسان. همه حجاب ها از چی نشد گرفت؟ از حجاب خودمون، خودیت ما، در قفس نفسمون اسیری. انسان خودش حجاب بزرگی که همه حجاب هایی که هست، چه اون حجاب هایی که از ظلمت باشن و اون حجاب هایی که از نور باشن، منتهی میشن به اینکه حجابی که خود انسانه. ما خودمون حجاب هستیم بین خودمان و وجه الله. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیزم که حافظ میکن. و یه کسی فی سبیل الله و در راه خدا این حجاب رو داد، این حجاب رو شکست. وقتی خودشو میده، یعنی در راه خدا این حجاب رو داره دیگه، خدا این حجاب رو بردار. یه وقت مال حجاب منه، مال رو میدم، میگم خدا این الان حجاب من شده بگی. یه وقت خودم حجاب خودم، میگم خدا این حجاب از من برد. چقدر قشنگ امام برداشت کردن. این حجاب رو شکست. اونی که داشت که عبارت از حیات خودش بود تقدیم کرد، این مبدع همه حجاب ها رو شکسته، خودش رو شکسته، خودبینی و شخصیت خودش رو شکسته و تقدیم کرده، چون برای خدا جهاد کرده، برای خدا دفاع کرده از کشور خدا و از آیین الهی و هر چه داشته در طبقه اخلاص گذاشته، تقدیم کرده، خودش رو داده، این حجاب شکسته میشه. شهدا، شهدایی که خدای تبارک و تعالی و در سبیل خدای تبارک و تعالی و در راه خدای تبارک و تعالی جان خودشون رو تقدیم میکنن، و اونی که در دستشونه و بالاترین چیزی که اونها دارن تقدیم خدا میکنن، در عوض خدای تبارک و تعالی این حجاب که برداشته شد جلوه میکنه برای اونها، تجلی میکنه برای اونها، چنانچه برای انبیا هم چون همه چیز رو در راه خدا میخوان، اونها هم خودی رو نمیبینن و خود رو از خدا میبینن و برای خودشون شخصیت قائل نیستن، حیثیت قائل نیستن در مقابل حق تعالی، اونها هم حجاب رو برمی‌دارن. فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا، تجلی میکنه خدای تبارک و تعالی در کوه طور یا در جبل انیت خود موسی، و موسی صعق براش پیش میاد، یعنی خود موسی رو کنار میزنه، خود خدا جلوه میکنه. اونها در حال حیات انبیا و اولیا، نظیر انبیا و تالیتل و انبیا در زمان حیاتشون، اون چیزهایی که حجاب بوده بین اونها و بین حق تعالی میشکنن. در دوران حیاتشون خودشونو زدن کنار، خدا رو دیدن، چه انبیا چه اونایی که رتبهشون نزدیک به انبیاست، و سعق بر اونها حاصل میشه، اون حالت محو شدن در خدا و جز خدا چیزی ندیدن، موت اختیاری بر اونها حاصل میشه. این نکته موت اختیاری است، اینا موت اختیاریشون تو دنیا برشون حاصل میشه، به اون رتبه بالا که میرسن شهدا موقع جان دادن برشون حاصل میشه، خدای تبارک تعالی بر اونها تجلی میکنه، نگاه میکنن به حسب اون نگاه عقلی باطنی و روحی و عرفانی، و ادراک میکنن و مشاهده میکنن جلوه حق تعالی رو. و شهید هم به حسب روایت که وارد شده نظیر انبیا، وقتی که شهید میشه چون همه چیزو در راه خدا داده، خدای تبارک و تعالی جلوه میکنه به اون. این آخرین کمالی است که برای انسان هست، از این بالاتر ما نداریم که انسان غرق در توجه و دیدن جلوه حق تعالی بشه، خدا رو ببینه، ملاقات خدا بره. در این روایتی که در کافی نقل شده انبیا رو مقارن شهدا قرار داده که در جلوه‌ای که حق تعالی میکنه بر انبیا همون جلوه رو هم بر شهدا میکنه. شهید هم یلد رو علاوه چلا و حجاب رو شکسته، همونطوری که انبیا حجاب ها رو شکسته بودن، آخر منزلی که برای انسان ممکنه باشه. مژده دادن که برای شهدا این آخر منزلی که برای انبیا هم هست، شهدا هم به حسب حدود وجودی خودشون به این آخر منزل میرسن. ببینید ایناست که آدمو هوای شهادت میکنه. این قلم حضرت امامی که شور شهادت رو تو سر آدم میندازه، عشق شهادت رو میاره. شهادت اینه که امام جای دیگه میفهمن که وصیتنامه شهدا رو بخونید، 70 سال عبادت کردید، به اعضا مجلس خبرگان میگن بخونید ببینید اینا تو این سن جوانی به کجاها رسیدن، تو این جبهه ها در اومدن از همین حجاب ها و خودیت ها. برخی بزرگان میفهمونن که ما میدیدیم شهدا راه 70 ساله رو یک شبه طی میکنن در این جبهه ها. حضرت امام جای دیگه در یک بیانیه میفهمن بگذارید در منشان که جز به من و ماهای خود نمیاندیشن و یاکلون کما تاکل الانعام، عاشقان راه حق را از بند طبیعت رهانده و به فضای آزاد جوار معشوق برسانه. اینا که درگیر خودشونن، این دشمنان ما کفار منافقین، که یاکلون کما تاکل الانعام، اینا در حد حیوانات زندگی میکنن، جز خورد و خوراک چیزی نمیفهمن. اینا بذار ابزاری بشن که ماهایی که عاشق راه حقیم از این بند طبیعت در میاریم، ما از قفس در میارن، بزنن قفل این قفس رو بشکنن. اونا فکر میکنن این چیزو میشکنن، احمقا فکر میکنن دارن خراب میکنن، نمیدونن قفل رو دارن میشکنن. داریم آزاد میشیم از این حجاب طبیعت، مثل ساحرانی که به فرعون گفتن تو ما رو میکشی، فخذ ما انتقاز انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو میکشی ما از در میریم، انا الی ربنا منقلبون، ما میریم جلوه حق تعالی ملاقات او میریم. تو فکر میکنی از ما چیزی میگیری، داری به ما همه چیز میدی. این احمقا نمیدونن ما رو به فضای آزاد جوار معشوق میرسونن، آزاد میکنن بریم به حق تعالی بپیوندیم. اینو در مورد هیچ کی من ندیدم، در مورد علما و جلسات مختلف و هیچ جا ندیدم امام اینجور تعبیر به کار بره. چند بار این تعبیر به کار برده. این جانم هر وقت با یکی از این چهره ها روبرو میشم و عشق او رو به شهادت در بیان و چهره نورانیش مشاهده میکنم، احساس شرمساری و حقارت میکنم. و هر وقت در تلویزیون، مجالس و محافل این عزیزان که خود رو برای حمله به دشمنان خدا مهیا میکنند و مناجات و راز و نیازهای این عاشقان خدا و فانیان راه حق، از امام مجاهدین و شهدا رو فانی راه حق میدونن، فانیان راه حق را در آستانه هجوم به دشمن مینگرم که با مرگ دست به گریبان هستند و از شوق و عشق در پوست نمی گنجند، خود را ملامت میکنم و بر حال خیش تأسف میخورم. اگر شهدای مدافع حرم ما الان از شهدای دفاع مقدس بالاتر نباشن، قطعا پایین تر نیست، چون اونجا فضای امنیت مملکت خودمون بود و بچه خودمون بود و ناموس خودمون بود، الان اینجا دورتره. ظاهرا ما اینجا در امنیت و رفاهیم، رفته جای دیگه ای که دشمنو دور کنه، داره از یک مظلومی دفاع میکنه که زن و بچه خود او لزومن نیست، هموطن خود او لزومن نیست، و قربت و مظلومیت شهدای مدافع حرم هم الان خیلی بالاست. اون شهدا رو چقدر اکرام و احترام میکردن، اینا رو چقدر متلک میندازن، چقدر گرفتی رفته بود، ارزشش رو داشت، برای بشار اسد رفتین اونجا، کاباره ها هنوز برپا، این متلک ها و سرزنش هایی که میکنن این خانواده شهدا، اینا ارزششون خیلی بالاست و خود این شهدای مدافع حرم خیلی جایگاهشون جایگاه فوق العاده است و به قول اسما اونها فانیان راه حق. تمام افرادی که در جبهه ها به جنگ مشغولن و تمام کسانی که جان خودشون فدای اسلام میکنن، همه اینها در محضر خدای تبارک و تعالی هست. اجر هیچ یک از افراد ضایع نخواهد شد. چیزی که برای خداست باقی است، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. هر چیزی که از ماست اینا از بین میره، اون چیزی که برای خداست و تقدیم به محضر خداست او باقی میمونه. شهدا بقیت الله هم در واقع بقا پیدا کردن از جانب خدا، وجه الله شدن، باقی هستند، فنایی ندارن، از بین نمیره یاد شهید، فکر شهید، شهید اثر شهید. جای دیگه ما میفهمن که اینان مشمول عنایات و رحمت‌های بی‌پایان خداوند در دربار اولیای عظیم و شأن با سعادت در دنیا و آخرت قرینند، خدایشان رحمت و برکت دهد. بعد جای دیگه باز میفهمن که شهادت در راه خداوند چیزی نیست که بتوان آن را با سنجش‌های بشری و انگیزه‌های عادی ارزیابی کرد. شهید در راه حق و هدف الهی را نتوان با دیدگاه امکانی به مقام والای آن پی برد، که ارزش عظیم آن معیاری الهی و مقام والای این دیدی ربوبی لازم دارد. نه تنها دست ما خاک نشینان از آن و این کوتاه است، که افلاکیان نیز از راه یافتن به کنه آن عاجزند. افلاکیان هم نمیدونن مقام شهید چقدر و کجاست، افلاکیان هم عاجزند، چه که آنها از مختصات انسان کامل است. فقط انسان کامل میدونه شهید چه جایگاهی داره، فقط امام زمان میدونه، فقط ابو عبدالله الحسین میدونه، و ملکوتیان با آن مقام اسرارآمیز فاصله ها دارن. مقام شهدا مقام اسرارآمیزه، ملکوتیان خبر ندارن. هر آدم خوب و مؤمن و صالحی که از دنیا رفته که میدونه شهدا کجان چیکار میکنن. شهدا، شهدان، خیلی جایگاه شهدا خاصه. قلم اینجا رسید و سر بشکست. هست امام میفهم این اصطلاحی که علما وقتی به این مطلعی میرسن که دیگه نمیتونن شرحش بدن، احساس میکنن دیگه قلم کشش نداره که بیش از این توضیح بده، میگن قلم اینجا رسید و سر بشکست. در مقام شهدا بنده ندیدم جای دیگه امام این تعبیر به کار برده باشند، در مورد مقام شهدا فقط فرمودند قلم اینجا رسید و سر بشکست و ما بازماندگان و عقب افتادگان در آرزوی آن و این باید روز شماری کنیم و حسرت شهادت و شهید و شهید پروران این چنینی را با ایثار ثمره حیات خود عاشقانه به این شهیدان شاهد افتخار میکنند به گور بریم. اینم وصیت امام بود که منو کنار شهدا دفن کنید، برای همین امام رشته زهرا دفن کرد. اما به جواد تهرانی وصیت کردن که هر جا از دنیا رفتم منو پایین پای شهدا دفن کنید. اینا عالمانی بودن که میفهمیدن چه خبره در این عالم و الان پایین پای شهدا دفن شده شد. بعد میفهمن که بس شجاعت های بی‌نظیر شهیدان و دوستان اسیر و مفقودشان و آسیب دیدگان و اشتیاق زاید الوصف اینان برای بازگشت به میدان شهادت احساس خجلت و حقارت کنید. زنان و مردان و کودکان نمونه‌ای که در زیر بمباران ها و از بستر بیمارستان ها سرود شهادت سر میدن و با دست و پای قطع شده بازگشت به جبهه های انسان ساز را آرزو میکنن، فوق آنچه ما تصور میکنیم و فلاسفه و عرفا به رشته تحریر در میآورند و هنرمندان و نقاشان عرضه میکنن میباشند. آنچه آنان با قدم های علمی و استدلالی و عرفانی یافتن، اینان با قدم عینی به آن رسیدن. همین بر بچه‌هایی که تو بمباران نه دنیا رفتن به جایی میرسن که عرفا اصلا به خیالشون نمیاد اینا کجا، و آنچه آنان در لابلای کتاب‌ها و صحیفه‌ها جستجو کردن، اینان در میدان خون و شهادت در راه حق یافتن. اونا یه چیزی گفتن ذهنی، اینا شهودی هر چی که اونا گفتن و دیدن وقتی در خون خودشون غلطیدن. بار الله ما را به خدمت گذاری در راه آنان و برای هدف بزرگشان توفیق ده و شهدای عزیزمان را در خان ضیافت معنوی خود از جلوه‌های خاص خیش ارزانی بخش. جای دیگه می‌فهمن که شرف بزرگ شهدای در راه حق حیات اندر رب و ورود در ضیافت الله است که اشاره کرد. این حیات و این ضیافت رو با قلم‌های شکسته مثل قلم من نمیتوان توصیف و تحلیل کرد. این حیات و این روزی غیر از زندگی در بهشت و روزی در آن است. اون روزی پیش خدا که به اشتیام دارن میخورن، این ضیافت الله، این لقاء الله و ضیافت الله میباشه. شهید به لقاء الله میرسه، دیگران هم صبر کنن اگه بشه در قیامت اونم به چه نحوی لقاء الله، شهید تا میره لقاء الله حاصل میشه. آیا این همان نیست که برای صاحبان نفس مطمئنه وارد است؟ فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی، که فرد بارز آن سید شهیدان سلام الله علیه است. اگر آن است چه مژده‌ای برای شهیدان در راه مرام حسین علیه السلام که همان سبیل الله است. از این بالاتر که در جنتی که آن بزرگوار شهید فی سبیل الله وارد می شود و در ضیافتی که آن حضرت حاضرند به این شهیدان اجازه دخول دهند. اینا رو میبرن در ضیافت اللهی که امام حسین بردن، شهید رو میبرن ضیافت اللهی که امام حسین برد، که آن غیر از ضیافت های بهشتی است و آن چه وهم من و تو و شما نیاید آن بود. امام علیکی حرف نمیزنه، امام خودش جایگاه معنویش عالیه. باز جای دیگه میفهمند که بدانند که همه چیز از اوست، اگر همه چیز را از او دانستند دیگر در هیچ چیز ناراحت نمیشوند. ناراحتی ها برای این است که انسان از خودش میبیند. اینم تقدیم به خانواده های شهدا. ما در فقدان عزیزانمان که ناراحت میشویم برای اینکه اینها را از خودمان میدانیم. اگر ما همه را از خدا بدانیم و ببینیم که اینها نعمتی هست که خدا داده، نعمتی است که خدا میبرد پیش خودش، شهدا مهمان خدا هستند. اگر اینها را ما واقعا در قلبمان ادراک بکنیم، عید میشود برای کسانی که شهید دارند، عید میشود برای کسانی که مجروح شدند، عید میشود برای کسانی که در راه خدا عزیزان خودشان را از دست دادند، اینا که تو منا رفتن. اگه کسی بفهمه اونا کجا رفتن، عید میگیره، سالگردشو جشن میگیره، سالگردمون شهید رو، همین شهدای سلامتمون، همین شهدای امنیتمون، برای اینکه این عزیزان عزیزان خدا هستند، اینها همه از او هستند و من امیدوارم که این حس و این ایمان در ما پیدا بشود و تقویت بشود. باز جای دیگه ببین چقدر ما میگن ما عاجزیم از بیان مقام شهدا. با سال 63 میفهمن زبان و بیان ما عاجز از ترسیم مقام بلند پایه عزیزانی است که برای اعلای کلمه حق و دفاع از اسلام و کشور اسلام جانبازی نمودند. الفاظ و عبارات توان توصیف آنانی را که از بیت مظلم طبیعت به سوی حق تعالی و رسول اعظمش هجرت نموده و به درگاه مقدسش بار یافتند نداره. اینا از بیت نفس در اومدن رفتن ملاقات پیغمبر و خدا، از مجاهدینی که سنگرهای نبرد و تبدیل به مساجد و میدانهای جهاد را با بانگ تکبیر محبت ملائکه الله نمودند. جایی بود که ملائکه میمدن تو این سنگر اینا میرفت، هنوز که هنوز مناطق جنگی همون حس و حال و همون حال و هوا رو داره، بس که این ملائکه رفت و آمد کردن. چگونه سخن توان گفت در اقدام شریف مادران بزرگواری که در دامنهای مطهر خود چنین فرزندانی را برای اسلام تربیت کردن، چه میتوان نثار کرد؟ برای اسیرانی که در زندانهای مخوف دشمن شجاعانه بر سر دشمنان بشریت فریاد میکشند، چگونه توان تعظم نمود؟ پس با اعتراف به عجز برای شهیدان آرزوی رحمت خاص الهی و برای جانبازان این شهیدان زنده سلامت و برای اسرا مفقودین عزیز و دلیر آرزوی برگشت به میهن و برای مادران و پدران و همسران و فرزندانشان این نمونه های صبر و مقاومت، صبر و سعادت دارین و برای رزمندگان در جبهه های حق علیه باطل پیروزی درخواست می نمایم. باز جای دیگه می فهمن که کدام هجرت به سوی خدا و رسول بالاتر و بالاتر از این هجرت است؟ کدام فداکاری ارزشمندتر از این فداکاری و جانبازی است؟ چه کس و چه شخصیت میتونه ارزش این سرمایه آمیخته با معنویت و اخلاص رو ارزیابی کنه و عوض و اجر بده جز صاحب اصلیان و مشتری والای آن که فرمود فقط وقع اجره علی الله. مثلا فقط وقع اجره علی الله یعنی فقط اجرش با خودم، هیچ کی نمیتونه بگه اجرش چقدره. اجرش افتاد به عهده خدا. وقتی کسی رفت در راه خدا، تازه چه بمیره چه کشته بشه، از یخرج مهاجرا الی الله و الی رسوله ثم یدرک الموت. تازه بحث مرگ و شهادت نیست، برای هجرت زده بیرون و تو مسیر به هر دلیلی از دنیا میره. این دیگه کسی نمیدونه اجر این چقدر. این رفت برای لقاء خدا و میره برای ملاقات خدا، تازه مرگی. باز جای دیگه میفهمن که لقاء الله از بزرگترین اعمال اولیاء خدا و ارباب معرفت است که این نصیب شهدای ما میشه و گرامی باد بر ملت بزرگ ایران سال 65 هم و بر پیروان شاهد بزرگ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، وجود رادمردانی که راه شهادت را برگزیدند و در هجرت از زندگی عالم ادنا و جهان سفلا به وادی ایمن و ملکوت اعلا رسیدند، در جستجوی حیات سرچشمه را یافتند و سیراب و سرمست از جرعه ارجعی الی ربک به رؤیت جمال و کشف رضایت حق نائل آمدند. جمال خدا را دیدند، راضیتن مرضیه را شنیدند از خدا، یا ایتها النفس المطمئنه از خدا شنیدند. کفا بهم فخرا، و چه غافلن دنیا پرستان و بیخبران که ارزش شهادت را در صحیفه های طبیعت جستجو میکنند و وصف آن را در سروده ها و حماسه ها و شعرها میجویند و در کشف آن از هنر تخیل و کتاب تعقل مدد میخواهند و هاشا که حل این معما جز به عشق میسر نگرده. فقط عشقه که میتونه تفسیر کنه ماجرای شهادت. یعنی نه عاشق بوده. همین که شهید حاج قاسم می‌نویسه که خدا میدانی که من دیگه طاقت ندارم و منو پاکم کن و بپذیر، منو مثل موسی برای ملاقاتت بپذیر، اینا عشقه. اینک ما شاهد آنیم که سبک بالان عاشق شهادت بر توسن شرف و عزت به معراج خون تاختند و در پیشگاه عظمت حق و مقام جمع الجمع به شهود و حضور رسیدند. این جمع الجمع خیلی از عالی‌ترین مراتب که اینجا امام اشاره میکنه و بر بسیط عرض ثمرات رشادت ها و ایثارهای خود را نظاره میکنه. کدوم عارفی مثل امام این همین عارف تربیت کرد؟ اصل آقای قاضی تربیت کرد، ملا حسین قلی حمیدانی تربیت کرد، مجدد آقای ملکی تربیت کرد. 300 هزار شهید فقط در دفاع مقدس، 10 هزار شهید در وقایع دیگه قبل از انقلاب. اینجوری که خود امام میفهمونن فقط ماجرای 15 خرداد 15 هزار شهید، فقط خود ماجرای 15 خرداد میفهمونن شهدای انقلاب بیش از 100 هزار شهیده. امام میفهمونن توی یکی از مطالبی که دارن اول پیروزی انقلاب، اونجا میفهمونن سال 58 به نظرم تو صحیفه امام دیدم، میفهمونن که 15 خرداد 15 هزار شهید داد، در طول این تاریخ انقلاب 15 سال 100 هزار شهید دادی. 300 هزار تام که مال دفاع مقدس، 400 هزار عارف تربیت کرد که اینا به شهود رسیدن. کی مثل از امام؟ بفهمون تک تک خون اینا رو خودم جواب میدم روز قیامت. کسی بگه چرا اینا کشته شدن، خودم جواب. امامی که یه سوس کو نمیکش، مگس رو نمیکش، مگس رو با دستمال بیرون میکش، سوس که با دستمال برم داشت میبرد تو خیابون میذاش. بعد فهمون اینا که کشته شدن خون تک تکشون در برابر حق تعالی جواب. حجت دارم برای همه اینا. تربیت کرد امام شهدا رو، این بزرگان، این عارفان حقیقی رو که خدا انشالله ما رو به اینها ملحق بکنه. جای دیگه این جمله امام هم خیلی معروفه، از شهدا که نمیشود چیزی گفت، شهدا شمع محفل دوستانم. شهدا روشن کردن دیگه این عالم رو، نورانیت که اینجا هست از شهداست. شهدا در قهقهه مستانهشان و در شادی وصولشان اندر ربهم یرزقونه. قهقهه مستانه میزنن شهدا وقتی از اینجا میرن، غرق در شادیه. این عکس حاج قاسم سلیمانی رو که میکشیدن، یه عکسش بود که مثلا امام حسین علیه السلام رو بغل گرفته، یه لبخندی داشت. ای کاش مثلا اونجوری تعریف میکردن که قهقهه بزنه حاج قاسم. حالا شاید مثلا از باب اینکه احترام امام حسین نگه داشته، اونجا دیگه بحث احترام و اینا نیست، اونجا قهقهه واقعیه، اونجا اوج شادیه که اصلا کسی نمیتونه تصور. در سر وصال ابا عبدالله حسین اولیاء خدا و مهمتر از همه لقاء حق تعالی، اون قهقهه مستانه است. و از نفوس مطمئنه ای هستن شهدا، نفوس مطمئنه که مورد خطاب فتخلی فی عبادی و ادخلی جنتی پروردگار است. بریم مزار شهدا رو، بقول امام اینا امامزادگان عشقن، قربت اینا مقدس، قبر اینها آثار عجیبی داره. آقا میگفت که کسی رفته بود مزار شهدا، اومد رو خونه خواب دیده بود. شهدایی که اونجا بودن بهش گفته بودن که چرا از ما کربلا تو نخواستی که امضا کنی؟ اگه امشب اینجا از ما کربلا می‌خواستی، ما برات می‌نوشت. درخواست نکرد. دست و بال ما خیلی بازه. خب اینم سلسله مراتب هم هست. مرحوم الله شیخ محمد تقی عاملی فهمیده بود که من برخی حاجاتی که داشتم میرفتم حرم امام رضا طرح میکردم، حاجت نمیگرفتم، ولی تا میرفتم حرم از عبدالعظیم میگرفتم. همچنین این سطحش از عبدالعظیم بوده، نباید میرفتم از امام رضا میخواستم. بسیار از حاجات های ما هم سطح شهدا، مثلا در قوم مثلا شهید دلازر رو خیلی تعریف میکنه، شهید ابراهیم هادی و همینطور. نمیخوام حالا اس بیارم از شهدا، چون هر کدوم واقعا یه گلی هم معطرن و آثاری داره قبر هر کدوم و زیارت هر کدوم. بعضی شهدا خیلی در کنترل چشم فوق العاده بودن، اینا در کنترل چشم ما میتونن سر بزنن. بعضی با قرآن خیلی انس داشتن، اینا میتونن انس ما رو با قرآن زیاد کنن. بعضی خیلی با تدبیر و با سیاست بودن، اینا میتونن این رو قوی کنن. بعضی خیلی دست و دل باز بودن، اینا این جنبه. این شهدا هر کدوم صفاتی که داشتن واسطه فیض میشن، جاری بشه ازشون بخوای. میفهمن اینجا صحبت عشق است و عشق و قلم در ترسیمش بر خود میشه کافت. نمیشه این عشق رو توصیف کرد، این شهدا عاشق بودن. درود بر حاملان امانت وحی. اینم باز دیگه مال اواخر عمر است، مال اسفند 67 بعد از ماجرای جنگ. اینا رو حاملان امانت وحی میدونن و رسالت پاسداران شهیدی که ارکان عظمت و افتخار انقلاب اسلامی را بر دوش تعهد سرخ و خونین خیش هم نمودند. آخرین عبارت که از سما میخونه و تموم میشه: عزیزان من، حفظ کنید این نعمت را. خداوند به شما یک همچون نعمتی داده که شما را با عنایت ذاتی خودش، با دست غیبی خودش متحول کرده به یک انسانهای خالص برای خود و انسانهایی که جان و هرچه دارن در راه خدا ایثار میکنه. و ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. اون جنتی که مشتری به شما عطا میکنه با جنتی که برای دیگران تحقق پیدا میکنه فرق داره. امیدوارم که این جنت جنت لقا باشه. امیدوارم که مشتری شما، شما رو در حضور خود پذیرایی کنه، بدون واسطه پذیرایی کنه، نه از پس پرده. ولی یه وقت ما میریم میگیم مثلا این اهدای رهبر انقلاب 10 تا واسطه خورده، مثلا چکی آوردن داده. یه وقت میری خود ایشون رو میبینی با دست مبارک، بعد خودش اصلا چکم نمیده، همونجا وصول میکنه، همونجا پول میذاره تو جیبت. این خیلی فرق میکنه، نقدی میده. شهدا این شکلی هست. اولیاء خدا در آن عالم هم که هستند به غیر خدا سرگرم نیستند، نعمت‌های بهشت را از آن می‌گذرند و متوجه به لقای حق تعالی هستند. و شما که جان نثاری دارید می‌کنید و ایثار می‌کنید و با ایده شهادت به میدان‌های جنگ می‌روید و از اسلام دفاع می‌کنید و از مکتب دفاع می‌کنید و کشورهایی را که چشم طمع به این کشور دوختن مایوس می‌کنید، همه اینها ارزشمند و بسیار ارزشمند، لکن آن اخلاص و محبت شما و آن ایثار در راه خدا بالاترین ارزش برای شما. اون ایثار و اخلاصی که حتی در ترازوی عالم غیب هم نمی‌شود که سنجش بشه، اون پیش خدای تبارک و تعالی سنجش میشه. ما مفتخریم که در یک همچو بره از زمان واقع شدیم که مثل شما عزیزان در آنجا و در آن زمان و در آن مکان واقع شدید و ما از هوایی تنفس میکنیم که شما از اون هوا تنفس میکنید. شما ایثارگرید و شما اخلاصمندید، شما بر نفس خود پیروز شدید و ما عقب ماندیم. شما احتمال این معنا را ندهید که تفنگ و ژسه و مسلسل شما پیروز شده. مقابل شما هم بالاتر از اینها را داشتن. شما اندک داشتید و اونها بسیار، لکن آنچه که شما را پیروز کرد و پیروز میکنه اون ایمان شماست و اخلاص شماست که در شما هست و در آنها نیست. شما برای خدا در میدان ها وارد میشوید و اونها برای شیطان. آنها حزب شیطانند و شما حزب خدا. آنچه شما را در دو جبهه پیروز کرد و پیروز کرده و میکنه ان شاء الله جبهه باطنی و نفسانی و جبهه جنگ و گروه شیطانی، اون اخلاص و ایمان شماست که شما را پیروز میکنه. شما شیعه همان هستید که میفهمید اگر همه عالم در مقابل من بیسته، تنها در مقابل همه میستم. اون ایمانی که او رو آنطور در مقابل همه چیز میستاند، آن اخلاص اوست، آن روحانیت و معنویت اوست. شما هم شیعه او هستید. این مال دو ماه مونده به رحلت از امام. امیدوارم که از روحانیت او و از علومی که خدای تبارک و تعالی به او عنایت کرده و از نفخات الهی که در روح مبارک او دمیده شده، منظور امیرالمومنین، به شما و همه ما نصیبی داده شود. برادران، شما پیروزید و شهدای شما پیروزن، ملت شما پیروزه. شما یک ملتی دارید که در تمام دنیا مثل آن ملت پیدا نمیشه، واقعا هم. و ملت یک شمایی دارد که در تمام دنیا مثل شما پیدا نمیشه. روح حضرت امام رضوان الله علیه و همه شهدای عزیز و عظیم القدر ما محشور با انبیا و اولیا باشه و خدا انشالله به عظمت حضرت حمزه سید الشهدا و عظمت حضرت عبدالعظیم حسنی مرگ ما رو جز شهادت قرار نده و با جز شهادت از این دنیا نریم، که واقعا آدم وقتی اینها رو میخونه و میشنوه و اینها میبینه خسارته. اگه آدم بخواد شهید نشه و بمیره، این که رهبر انقلاب کمال بدن مطهر حاج قاسم سلیمانی با عشق درخواست شهادت از خدا میکردن، این نشون میده که اینا چیزی فهمیدن. کم چیزی نیست. اولیاء خدا با ناله از خدا میخوان شهادت رو. خدا انشالله نصیب ما بکنه و ما رو بعد از مرگ مهمان شهدا کنه. برکت شهدا انشالله این بلیات و مشکلات رو از سر مملکت ما دور بکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.